بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر نموین صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. کلام در این بود که در جواب از مسئله اشکال دوم که شما قائلید به این که اطلاق یقین بر متیقن صحیح نیست و حال اون که ما اون طوری که گفتند و شنیده ایم مشتق با مبدأ متحد است، چطور اطلاق مشتق اطلاق مبدأ بر مشتق صحیح نیست؟ بالاتر از صحت اینکه اینها اتحاد دارن، دقت دارین؟ اینطور این اشکال بود. پس بنابراین همون جوری که اطلاق می شود مثلا وجود بر موجود، دقت دارین؟ پس بنابراین یا نور بر منور یا بر منور اطلاق می شود، اطلاق یقین بر متیقن هم باید صحیح باشد. جواب فرمودند که تارتن مراد از یقین مفهوم یقین است که این در دو این را دو قسم فرمودن. در یک قسم اطلاق صحیح بود که ما نحنفی از این قبیل نیست، در قسم دیگر که صحیح نبود و ما نحنفی از اون قبیل است، دیگه اینجا اطلاق صحیح نیست. و اما اگر مراد از یقین مصداق یقین باشد، یقین به حمل شایع که صفت نفسانیه است در نفس، در اینجا این یقین هم قابل تقسیم است به دو قسم، یعنی دو نحوه لحاظ درباره یقین به حمل شایع متصور است. تارتن این است که ما این یقین به حمل شایع را به لحاظ استقلالی لحاظ میکنیم و اخرى این است که و یا به لحاظ عالی، یعنی بحث لحاظ یقین به میان میاد، همین یقینی که در نفس وجود پیدا کرده است، یا به لحاظ استقلالی و اخرى به لحاظ عالی. این دوتا رو که یقین ملحوظ اسمش میگذاریم، چه به استقلال چه به نحو عالیت، این رو یک قسم قرار میدیم. در مقابل این که خود یقین با این به حمل شایع، این یقین آلت و طریق و مرآت باشد برای شیء دیگر، این صورت دوم که یقین به حمل شایع مرآت باشد برای شیء آخری. و قسم سوم یا بگین فجه سوم این است که حکم مرتب بر یقین به ما انه آلتون و طریقون سرایت کند به متعلق. حکم مال یقین است ولی به متعلق سرایت کند. ما این سه صورت را باید جدا جدا بحث کنیم. اما در مسئله در مورد صورت اولا که یقین به نحو لحاظ یقین را ما در نظر بگیریم، چه لحاظ عالی چه لحاظ استقلالی، می‌فرمایند وقتی شما به یقین به حمل شایع نظر می‌کنید، این یقین به حمل شایع حقیقتاً غیر از حضور شیء برای نفس چیزی دیگری نیست. وقتی شما یقین به شیء دارید، یعنی علم به شیء دارید. علم به شیء یعنی چی؟ یعنی حضور و اون شیء در نفس شما. علم به وجود زید دارید و میگویید یقین به وجود زید دارم، یعنی وجود زید و هستی زید در نفس شما حاضر است برای شما. این معنای یقین به اصطلاح شیء هست به عنوان وصف نفسانی. این حضور برای نفس دارد. پس بنابراین این شیء که متیقن ماست حاضر است به ذاتی برای نفس، نه اینکه یک حضور آخری باشد، چون اگر حضور آخری باشد این حلم جرا به یک جای متوقف نمیشود، چون حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. پس بنابراین به یک جای متوقف نمیشود. پس باید بگوییم که این حضور شیء برای نفس به ذاته است. حالا اسباب این حضور چیست؟ اون دیگه بماند. برای خاطر اینکه برخی از اسباب این یقین ممکن است امور اختیاری باشد و برخی از اونها از دایره اختیار انسان خارج باشد، که میگه آقا من علم به حیات زید دارم، مثلا زید را دیده است، از طریق رؤیت و دیدن یقین پیدا میکند به حیات او. این یقین به حمل شایع که حقیقت یقین عبارت شد از حضور شی برای نفس، که حالا بحث است که این حضور شی برای نفس داخل در کدوم یک از مقولات است، آیا از سنخ جواهر است، از سنخ اعراض است، از سنخ اعراض است چه اعراضی در اینجا تعریف شامل حال اون می شود، اینا بحثایی است که در حکمت شده است. این قسم می فرماید از مقسم لحاظ عالی و استقلالی خارج است، یقین به این معنا، یقین به حمل شایع به معنای حضور و شیل نفس. چرا خارج است؟ چون مقسم لحاظ عالی و لحاظ استقلالی عبارت است از حضور شیء به امر آخر، که اون در علم حصولی است، یعنی در علم حصولی است که شما میگویید تارتن اون چه که معلوم است به علم حصولی برای ما ملحوظ است به لحاظ عالی و اخرى ملحوظ است به لحاظ استقلالی، ولی در علم حضوری این دو قسم نمیاد که شما بگید آقا اون چه که حاضر است برای نفس تارتن آلت است لشیء آخر و اخرى لحاظ می شود به استقلال. نه، در علم حصولی هست که شما تقسیم می کنید به لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. پس این قسم که اجنبی است از محل بحث ما. و اما فرض دوم، پس بنابراین یقین به حمل شایع اگر بحث لحاظ عالی و استقلالی رو در اون میخواییم مطرح کنین، در این فرض یقین به حمل شایع چون خارج است از دو قسم لحاظ عالی و استقلالی، این بحث در اینجا جاری نیست چون مقسم شامل این قسم نمیشود. و اما قسم دوم که خود یقین به نفسهی آلتن و طریقن و مرآتن، این ناظر به فرمایش صاحب کفایی و اتباع اوست که اینا قائل شده بودن که ما یقین را وقتی فانی در متیقن قرار بدیم بدون اینکه مجازیتی لازم بیاد می توانیم یقین ذکر کنیم و متیقن را اراده کنیم. دقت دارین؟ یا و اینجا مجازیت دیگه نیست، یقین به معنای خودش است، اما فانیان فی المتیقن، فانیان فی المتیقن، این غیر از اون چیزی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل بود. خب این معنا چطور؟ در اینجا چون حقیقتش یقین عین حضور شیء بود، شما اسمش میخوای بزنی یقین یا بگین حضور شیء فی نفس، عنوان یقین یک عبارتی است از همین حضور شیء برای نفس. حضور شیء نفس با یقین یک چیزن، نه اینکه اینا دو چیز باشن. معنای یقین یعنی حضور شیء نفس، شما بود از این معنا یک جوری یک عنوان یک اسمی داشته باشد که تعبیر کنید از او، و او رو وقتی بخوای معرفی کنید یک چیزی باید بگید. به چه طریق او رو معرفی میکنید؟ به اینکه میگین یعنی اون حاضران لنفس، حضور، خب خب حضور در نفس، برای اینکه تسهیل امر شود جعل عنوان میکنن، لذا عنوان یقین رو برای اون گذاشتن. که با اینکه اونجایی که حضور ثابت نیست تعبیر میکنن از او به چی؟ شک، که حضور ندارد، بینابین طرف، هنوز هیچ کدوم از دو طرف حاضر نشده براش. پس بنابراین این یقین با حضور شیل نفس چیزی دیگری نیست، نه اینکه یقین سبب باشد برای حضور شی. چون اگر گفتیم یقین سبب باشد برای حضور شی، همون حرف قبل بی وجود میاد که لازم می آید که برای این حضور یک حضور آخری باشد، و باز برای اون حضور آخرم حضور آخری باشد و هاکذا، و این جایی متوقف نمی شود، یا دور لازم میاد یا تسلسل. پس یقین عین حضور شیء است، نه ما بهی حضور شیء، و عین الوصول است، نه ما بهی وصول شیء، و عین رؤیت شیء است، لا ما بهی یرا. این تعابیری است که مرحوم شیخ می‌فرمایند، لذا معنا ندارد. اگر این عین او شد در بین شیء و نفس شیء، آیا طریقیت معنا دارد، هیچ وقت خود شی برای خودش طریق قرار میگیرد، چون لازمه طریق بودن این است که دو چیز داشته باشیم، یکی طریق، یکی ما یتطرق الی، و اینجا غیر از خود شی چیزی دیگری نیست. لذا نمیشود گفت که یقین طریق است برای خودش. پس یقین به معنای ما حضور و شی، این یقین به این معنا معقول نیست طریق برای چیزی قرار بگیرد. پس وجه دوم که طریق به نفسی آلت و مرآت باشد معقول نیست، مثل فرض اول. و اما فرض، حالا این شی که معلوم بالوجدان هست، آلیت یا از دو حال خارج، یعنی برهانی هم هست، علاوه میفهمه که وجدانی است که شی برای خودش نمی شود و معقول نیست که طریق باشد، برهان هم می شود برای اینکه این طریق قرار نگیرد اقامه کرد. یعنی می توانیم برهانی کنیم این مسئله را که بگیم یقین طریق و آلت و مرآت برای خودش نمی شود باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه آلیت و مرآتیت خارج نیست از اینکه یا برای ذات متعلق آلت قرار بگیرد، یا برای وجود ذهنی متعلق، یا برای وجود خارجی متعلق. از این سوال خارج نیست. شما صاحب کفایه که میگید فانی باشد و آلت و مرآت باشد در متعلق، یکی از این ثلاثه رو باید قبول کنید. آیا اینها صحیح هست یا نه؟ نظر مرحوم عاشق این است که هیچ کدوم از اینها درست نیست. میفرماید چرا؟ چون آلیت داشته باشد از یک طرفی، ولی ندانی ما یتطرق و الی و ذل آله چیست، این که گفتنی نیست. شما وقتی که میگید آقا این آلت است برای اون شی، مرآت است برای اون شی آخر، شی آخری باید باشد مرآت قرار بگیرد، ولی مرآت باشد اما ندانید که ذل مرآت چیست، اون صورتی که در اون ما یرافی چیست، ما یرافی ها ندانید چیز معقول نیست. پس ماهیت مهمله نمیشه ما یتطرق و الیه باشد، یا تعبیر کنه زلاله باشد، یا اینکه بگید که اون صورتی که یراف المرآت باشد، این مهمله بودن که باید بیاد کنار. خب و ماهیت من حیث و هیه هم، اینم خارج است. پس معنا ندارد که قطع آلت باشد برای طبیعت مهمله، طبیعتی که هیچ یک از حیثیات در او لحاظ نشود. طبیعت مهمله اساساً چیزی نیست که شما بخواید بگید که این آلت برای او قرار بگیرد، این که خارج. و همچنین برای ماهیت من حیث و هیه هیه، ماهیت من حیث و هیه هم هیچ یک از حیثیات را ندارد، چون به خود ماهیت یعنی به شی و ذاتیات شی نظر دارید. اگر که در این فرض هم باز طریق قرار گرفتن قطع برای این معقول نیست، چون ماهیت به حسب ذات واجد اجزاء خودش هست، واجد ذات خودش که هست، که چون هر شیء ذات خودش برای او ثابت است و سلب ذات از شیء معقول نیست. کما اینکه اگر دارای مرکب باشد و دارای اجزا باشد، ذاتیات او هم برای او ثابت است بدون اینکه واسطه‌ای در کار باشد، و الا ذاتی نمی‌شود باشد. اگر شیء مرکب است از جنس یا فصل یا از ماده یا و صورت، معقول نیست که شما ذاتیات شی را از شی سلب بکنید. سلب ذاتیات در واقع به معنای سلب ذات است. سلب ذاتیات شی نمی شود الا به سلب ذات، و حال اینکه شما می خواهید اثبات ذات کنید. پس طریق قرار گرفتن برای این معنا ندارد. این فرض اول که آلت باشد برای ذات متعلق، چون ذات متعلق در یا ماهیت مهمله است یا ماهیت من حیث و هیه است، و هیچ یک از این دوتا غیر از و هیچ کدوم از این دوتا نمیشود ما یتطرق و الیه باشد که ما طریقی برای او قرار بدیم، چون ثبوت ذاتیات شی برای شی ضروری است، کما اینکه ثبوت شی لنفسه ضروری و سلبه عن نفسه محال. آلت باشد برای وجود ذهنی متعلق. متعلق سه جور قابل فرض است، یکی ماهیت من حیث و هیه متعلق که فرض اول بود و مردود، دوم موجودی ماهیت موجود متعلق به عنوان موجودی به وجود ذهنی، خب پای وجود که به میان بیاد از اون حیثیت من حیثیه خارج شد، از اون ماهیت مهمله بودن خارج شد، ماهیتی است که به برکت وجود منور شده است به نور وجود ذهنی. چطور نمیشود ما بگیم این به اصطلاح یقین طریق باشد و فانی باشد و آلت باشد برای ماهیت موجوده در ذهن؟ این رو نمیشود این فرض رو بگیم. میگن این هم اشکال داره. چرا؟ برای خاطر این که معقول نیست عالیت قطع به وجود متعلق ذهنن. چرا معقول نیست؟ میفهمم برای خاطر اینه که شما وقتی میگید آقا ما قطع به وجود متعلق در ذهن داریم، این غیر از همون وجود ذهنی اون متعلق چیزی دیگری نیست. یعنی تا در ذهن شما پیدا نشود شما نمیتونید ما قطع به او داریم. وقتی پیدا شد شما قطع به او دارید. دیگه قطع کجا طریق شد برای او؟ قطع طریق نشد برای او، قطع خودش تازه پیدا شد اما با او، همراه با او. پس بنابراین عالیت در این فرضم که متعلق موجوده به وجود ذهنی باشد، که ما بخوایم قطع را طریق برای این متعلق موجوده به وجود ذهنی قرار بدیم، ایزن لایعقل است. چرا؟ چون قطع به وجود ذهنی شی همون وجود ذهنی شی است، نه اینکه شی آخری باشد. لذا چون همون است، لذا این قطع می شود در واقع خودش نهایت قطع، چون مصداقیه دیگه. دقت داریم، مفهوم قطع که نیست، مصداق یقین هست، مصداق قطع است. مصداقش یعنی همینی که در ذهن شما پیدا شده است. بعد عالیت شی برای خودش معقول بود؟ ابدا. اینجا مگر بنا باشد آلت باشد برای متعلق موجود به وجود ذهنی، یلزم این که قطع آلت باشد برای خودش و مرآت باشد برای خودش. هیچ وقت مرآت مرآت برای خودش نیست. لذا می فهمم لا یعقل ان یکون آلتا لوجود متعلقه. خب اما صورت سوم که عالیت قطع و مرآتیت او برای متعلق موجود به وجود خارجی باشد، این فرض سوم بود. این را هم می فرماین معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این که هر شیء در خارج اسباب خاصه ای دارد و معنا ندارد که شما شیء را که در افق نفستان وجود پیدا کرده است علت باشد برای تحقق شیء خارجان. شما الان یقین پیدا کردید به حیات زید در افق نفستان. یقین که میگین داریم معنیش اینه. آیا این یقین به حیات زید منشأ شده است برای تحقق حیات در خارج برای زید؟ یعنی منشأ حیاتش اینه که چون شما یقین دارید. خب این خیلی خوبه دیگه، ما یقین پیدا بکنیم به خیلی چیزها، اون تحقق پیدا میکنند. این همین که همینطور میشود، این اصلا یه حرف گفتنیه. پس بنابراین این فرض سوم هم میشود مردود، چون هر شیئی میفرماین خارجن اسباب خاصه‌ای دارد که مناسب اون اشیاء خارجیه است. که این اسباب مبادی وجود شیئند خارجن و علل حصول شیئند خارجن، نه اینکه قطع شما علت باشد برای وجود خارجی اون متعلق قطع شما. البته این حرفی که گفتیم در باب علم انفعالی است و در قطع حاصل برای امثال ماست، این کلیت ندارد. ولیکن البته تخصیص نمیخوایم بزنیم، در برخی از موارد گفته میشود آقا مبادی عالیه نظام وجود علت برای موجودات سافله اند. دقت دارین، علوم اونها علت است. این جهت علیتش هم این است که اون علوم علوم فعلیه اند، البته به جهت مظهریت. و اون چه که در زیارت شریفه جامعه کبیر آمده است که به هر حال خلائق مبدع و نشر اونها از ناحیه حضرات است، ناظر به همین معناست که علوم اون حقایق کلیه و اون انوار بهته و صرفه مبادی وجودیه مراتب نازله هست، اونها منشأ وجودن. این حرف دیگری است، چون خود مرحوم شیخ هم متوجه متفتنی معنام بودن، لذا تصریح میکنن میفهمن لانها علوم فعلیه، اولا علوم فعلیان، علوم حضوریان و علومی در ما هست علوم انفعالی است. و اینی که ما میگیم علم و یقین نمیشود منشأ باشد برای تحقق شی خارجان، این در علوم انفعالی ما این را قبول نداریم، ولی در علم فعلی این را قبول داریم. و موجودات در نشأه دوم در جنات، مخصوصا در جنات اعمال، اهل بهشت این چنینن، وقتی چیزی را تصور میکنن به صرف تصور اون متصور تحقق پیدا میکند حسب ما ورده فی روایات صادره عن المعصومین علیهم السلام. چرا؟ چون اینها ترقی میکنن و به مرحله میرسن که در اون روایت شریف هم دارد که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی و له الامثال العلیا. دقت دارین؟ مثلی. بعد در ادامه دارد که وقتی همون جوری که من به شیئی میگم کن فیکون، شما هم وقتی به شیئی بگید کن فیکون میشود. حالا تازه این کلمه گفت، این گفتن نیست، این کن تکوینی هست، لازم نیست که کلمه کاف و نون هم بر زبان جاری بشود، با صاحب اراده میشه شخص، لذا هرچی را که اراده بکنن حاضر هست. و اما فرض سوم که عبارت بود از این که حکم مرتب بر یقین به عنوان عالیت سرایت کند به متعلق و متیقن، این آیا معقول است یا نه؟ انشاءالله بعد صلی الله علیه و آله.